پروژه کنترل جمعیت جهانی بعد از جنگ جهانی دوم و دقیق‌تر بعد از وقوع انقلاب جنسی اتفاق می‌افتد.
منتها اون چیزی که من عرض می‌کنم در ارتباط با این موضوع، اراده‌ای در ارتباط با این موضوع وجود نداره.
نه خواهرم نباید.
نه. نباید بزنیم بحران بشه. اون اتفاقی که می‌خواد سال 1420 اتفاق میفته،
سالی که میتونه آغاز بحران سالمندی باشه.
محرمانه فرزند کمتر زندگی بهتر، این شعاری است که در ابتدای دهه 70 زیاد به چشم زوجهای ایرانی میخورد و حاصلش چیزی نبود جز اینکه بچه‌های به دنیا آمده آن دوره در خانواده‌های خلوت‌تر به دنیا آمدند و بعضی از آنها هم خلأ داشتن یک خواهر یا برادر را برای همیشه با خود دارند. شعار معروف فرزند کمتر زندگی بهتر به یک بار در آن مقطع جای خود را در تبلیغات محیطی و رسانه‌ها باز کرد، اما چندی بعد با تجدید نظر مسئولان این سیاست کم کم رنگ باخت، هرچند اثرات آن بر مخاطبان این شعار که زوجهای آماده باروری هستند کماکان باقی است. جامعه ایرانی چند دهه است به جای عادت به شنیدن صدای لذت بخش خنده نوزادان به نشنیدنش عادت کرده. با ما چه شد که نسل جدید با لذت این صدا بیگانه تر است؟ خیلی ها شاید ندانند، اما هر کودکی که به دنیا نمی آید قطعی از پازل یک برنامه بزرگ تکمیل تر می شود، برنامه‌ای که حدود نیم قرن پیش طراحی شد. این گزارش ماجرای برنامه‌ای در مقیاس جهانی است که تا چند دهه محرمانه بود، ولی هنگامی که لو رفت خیلی ها حاضر نبوده و نیستند که از اجرای آن دست بردارند.
دکتر صالح قاسمی، کارشناس تحولات جمعیت ایران و جهان، میگوید
از زمانی که ایالات متحده و نظام سلطه متوجه شدند که مؤلفه قدرتمند جمعیت رو در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی از دست دادند، برنامه‌هایی رو نوشتند که در سطح بین‌الملل به دنبال کاهش و مدیریت جمعیت کشورهای رقیب غرب بود. مشخصاً در تمدن شرق و کشورهای اسلامی برنامه کاهش سر کار قرار گرفت و یک استاندارد دوگانه اعمال شد و این برنامه‌های کنترل جمعیت همچنان در کشورهای شرقی و اسلامی داره دنبال میشه و پیامدهای زیادی رو به بار آورده.
برنامه محرمانه و بسیار پیچیده که آمده بود تا جلوی تولد نسل به دنیا نیامده را بگیرد، نسلی که اگر نطفه‌های کودکانش تشکیل میشد سرمایه‌داران از آن احساس تهدید می‌کردند. شاید بتوان آن را موفق‌ترین توطئه در تمام تاریخ برای منفعت طلبی قدرتمندان جهان دانست.
دکتر قاسمی درباره این موضوع اینطور تصریح می‌کند:
مطالعه ای را آقای هنری کیسینجر سال 1974 انجام داد و متوجه شد که نرخ رشد جمعیت برخی از کشورهای جهان و برخی مناطق در دنیا تهدید کننده امنیت ملی ایالات متحده است. به این ترتیب سندی فوق محرمانه نگاشته شد تحت عنوان NSFM200، سند دکترین امنیت ملی ایالات متحده بر پایه تحولات جمعیت جهانی. در این سند دو راهبرد کلی نوشته شده برای مدیریت جمعیت جهان: یک، کاهش میزان تولدها، و دو، افزایش میزان مرگ و میر. برای این دو راهبرد هم راهکارهای زیادی در نظر گرفته شد، از مولید و انتشار ویروس بیماری‌های اپیدمیک گرفته تا اجرای برنامه‌های کنترل جمعیت از طریق غذا و دارو و همینطور با ایجاد جنگ‌های ساختگی در مناطق پرجمعیت جهان که سال‌های سال این برنامه به طور محرمانه اجرا شد.
ماجرا از سال 1974 در ایالات متحده آغاز شد، در زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسون که زمزمه هایی درباره تأثیر احتمالی جمعیت جهان بر منافع آمریکا در محافل سیاسی این کشور مطرح بود. نیکسون هم از هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی خواست در این باره بررسی دقیقی انجام دهد. کیسینجر درباره افزایش پیدا کردن جمعیت در جهان ایده‌ای بزرگ و مخرب داشت که آن را در قالب سندی برای اقدامات آمریکا در سایر کشورها تدوین کرد. این سند که مطالعه امنیتی شماره 200 نام گرفت و جمعیت زدایی سایر کشورها را اولویت اصلی آمریکا معرفی کرد، تا 15 سال بعد محرمانه ماند.
دکتر حسین مروتی، دبیر گروه جمعیت مؤسسه تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه تهران، میگوید
آمریکا و در واقع تمدن غرب بسیاری از کشورهای دنیا رو به سمت کنترل جمعیت کشونده، یعنی بعضا با زور و اجبار از هر طریق ممکن، از طریق مشوقها، تهدید، تحریم، انواع و اقسام تونسته به این سمت این سیاست ها بکشونه. هدف عمدش هم این بوده که چون خود غرب مؤلفه های قدرتی مثل جمعیت جوان و خانواده مستحکم رو از دست داده بود، این مؤلفه های قدرت رو میخواست از کشورهای دیگه هم بگیره. این اتفاق، یعنی پروژه کنترل جمعیت جهانی بعد از جنگ جهانی دوم و دقیق‌تر بعد از وقوع انقلاب جنسی اتفاق میفته.
اما کسینجر که بود و چه شخصیتی داشت؟ دیوید گرینبرگ در کتاب سایه نیکسون، تاریخ یک تصویر، درباره او توضیح می‌دهد. کسینجر دارای هوش زیادی بود ولی هیچ پایه اخلاقی درستی نداشت. او یک یهودی آلمانی بود که بعدها تابعیت آمریکا گرفت و حتی خود نیکسون بعدها او را مرد مرموز این روزگار نامید. بعدها وقتی کسینجر سند مرتبط با افزایش جمعیت را تنظیم می‌کرد، چنین نوشت: جهان غرب به واردات مواد معدنی و مواد خام از کشورهای در حال توسعه وابسته است و رشد جمعیت این کشورها به مصرف بیشتر منابع طبیعی توسط خودشان منجر می شود و موجب کاهش دسترسی آمریکا به منابع طبیعی آنها و در نهایت تهدید اقتصاد و سیاست آمریکا خواهد شد. این گونه بود که از همان زمان جمعیت زدایی به سیاست آمریکا در برابر کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه تبدیل شد. در آن سالها جهان دو قطبی بود و آمریکا به دلیل قدرت نظامی و تبلیغاتی نوعی سلطه فکری و فرهنگی بر جوامع غیر کمونیستی داشت. دولت مردان آمریکایی از همین فرصت استفاده کردند و طرح‌های جهانی برای کاهش جمعیت تدوین و اجرا کردند.
دکتر مروتی در ادامه اظهار می‌دارد
این کنترل جمعیت مضرات بسیار زیادی هم داره و کشورهای مختلف رو دچار بحران کرده. همین الان ژاپن یک اقتصاد قدرتمند و پیشرفته به حساب میاد، به شدت دچار مشکلات اقتصادی شده به خاطر اینکه نرخ باروریشون کم شده، میزان فرزندی که خانواده‌ها به دنیا می آوردن در خانواده‌ها به دنیا می آمد به شدت کم شده. همین باعث شده که جمعیتشون پیر بشه، نیروی کار کافی نداشته باشن و کار رو به جایی رسونده که یک اقتصاد قوی مثل ژاپن مجبور میشه وزارتی به نام وزارت زاد و ولد راه بندازه.
در همین برهه سازمان ملل نیز که تحت سلطه آمریکا قرار داشت و البته بخش بزرگی از بودجه نهادهای زیرمجموعه‌اش توسط آمریکا تأمین می‌شد، در این حوزه فعال شد و شروع به تبلیغ برای کاهش جمعیت کرد. کشورهای هدف برای اجرای نخستین فاز این برنامه تمامی کشورهای قاره آفریقا با منابع طبیعی غنی بودند. به همراه آنها 13 کشور از جمله هند، پاکستان، مصر، برزیل، ترکیه و کولومبیا هم از جمله کشورهای هدف برنامه کاهش جمعیت بودند. اجرا کنندگان برنامه با آمارسازی‌های عجیب و بحران نمایی‌های بزرگ از جمله هشدارهای قلابی درباره خطر قریب الوقوع انفجار جمعیت جهان، نهضتی بین المللی برای کنترل جمعیت به راه انداختند.
دکتر مروتی در ادامه اظهار می‌دارد
حالا آسیب هایی که بحث کنترل جمعیت به خانواده وارد کرده، به سبک زندگی وارد کرده، مصرف گرایی رو ترویج کرده، زندگی ها رو به پوچی کشونده و بسیاری از مسائلی که به وجود آورده اینا باید دونه دونه در جای خودش بحث بشه.
نهضتی که خیلی زود توسط کشورهای پر جمعیت پذیرفته شد و دولت های آنها را بران داشت تا نسبت به اجرای سیاست های کاهش جمعیت برنامه ریزی و اقدام کنند.
دکتر مروتی در ادامه اظهار می‌دارد
آمریکا ابتدای کار که خواست کنترل جمعیت در سطح دنیا انجام بده به شدت نگران این بود که این پروژه کنترل جمعیت جهانی برچسب آمریکایی بودن بخوره. بابت همین قضیه تو برنامه‌هایی که نوشته شد، به عنوان مثال برنامه NSSM200 که کیسینجر تهیه کرد، اومده بود که ما باید از سازمان ملل کار بکشیم در این زمینه. به خاطر همین سازمان ملل به عنوان یک بازوی وجیه از طرف آمریکا مورد سوء استفاده قرار گرفت برای کنترل جمعیت دنیا. خب صندوق جمعیت سازمان ملل ایجاد شد و همین صندوق جمعیت سازمان ملل عمده بودجهش رو از آژانس توسعه بین‌الملل آمریکا USAID می‌گرفت یا از پاپولیشن کانسیل شورای جمعیتی آمریکا می‌گرفت.
حمایت سازمان ملل نیز از این ایده کاهش جمعیت باعث شد که وجهه آن در دنیا بالاتر رود. سیاستی کاملا ظاهر الصلاح که کشورهای در حال توسعه برای اجرایش بیشتر پیش قدم می شدند. باید جمعیت را کم کرد. آن زمان این ایده مطرح و تبلیغ می شد که در کشورهای در حال توسعه برای جمعیت فعلی نمی توان رفاه کافی ایجاد کرد. و حالا اگر جمعیت با این شتاب زیاد شود، مردم و کشور در آینده با بحران‌های جدی در حوزه غذا، معیشت و اقتصاد مواجه خواهند شد.
دکتر صالح قاسمی، کارشناس تحولات جمعیت ایران و جهان می‌گوید:
در حال حاضر این سند افشا شده و موجود هست. بسیاری از نهادهای بین المللی زیر سیطره علمی و سیاسی ایالات متحده و نظام سلطه هستند. UN سازمان ملل، WHO سازمان بهداشت جهانی و همینطور UNFPA صندوق جمعیت UN از این دست هستند. ایالات متحده با استفاده از در واقع جایگاه و اعتبار بین المللی این نهادها اونها رو به استخدام برنامه‌های جهانی خودش درآورد و با کمک اعتبار این نهادها در بسیاری از کشورها طرح‌های خودش رو پیش برد که یکی از این مهمترین طرح‌ها طرح کنترل و مدیریت جمعیت حوزه رقیب ایالات متحده در تمدن شرق بود.
طی دهه‌های بعدی آمریکا به تنهایی بیش از 9 میلیارد دلار به صورت مستقیم و آشکار هزینه کرد تا تبلیغات دروغین درباره رفاه بیشتر خانواده‌های دارای فرزند کمتر را پیش ببرد و دسترسی به انواع روش‌های پیشگیری از بارداری در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته را تسهیل کند. سیاستی که در ایران هم در دو مقطع قبل و بعد از انقلاب اجرایی شد.
دکتر جواد ابراهیمی، مدیر گروه دفتر فرهنگی اجتماعی مجلس شورای اسلامی:
در دوره پهلوی بعد از پایان دهه 30 که ما با کاهش جمعیت روبرو بودیم، دهه 40 دوره افزایش جمعیت بود که هیئت دولت وقت و مجموعه حاکم بنا رو بر کاهش جمعیت گذاشتن و اقدامات مختلفی هم از اجرایی و تقنینی رو در این راستا پیریزی کردن، از جمله تأسیس اداره بهداشت مادران و کودکان ذیل وزارت بهداشت بود که با کمک صندوق بین المللی پول و اختصاص بودجه برای لوازم پیشگیری در سال 1341 اولین اقدام بود. اقدام تقنینی که میشه گفت اولین اقدام بود، برنامه عمرانی چهارم توسعه در سال 1347 برای این امر کمک شایانی کرد.
در واقع ایالات متحده از این برنامه حمایت‌های کامل و گسترده مالی، فرهنگی و تکنولوژیکی انجام داد و باقی کارها و هزینه‌های کنترل جمعیت نیز به خود کشورها سپرده شد. در همه این سال‌ها بازوی اجرایی برنامه کاهش جمعیت سازمان ملل و زیرمجموعه‌هایش نظیر سازمان بهداشت جهانی، یونسکو، یونیسف، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و صندوق جمعیت بودند.
دکتر صالح قاسمی، کارشناس تحولات جمعیت ایران و جهان، میگوید:
ما همچنان شاهدیم که WHO، UNFPA و UN تحت سیطره ایالات متحده و در خدمت سیاست‌های کلان ایالات متحده هستند که موضوع جمعیت یکی از بارزترین آنها است. بعد از اینکه سند NSSMDV توسط آقای هنری کیسینجر مشاور امنیت ملی وقت ایالات متحده تنظیم به در دستور کار قرار گرفت، بنیادهایی مثل بنیاد راکفلر برای اجرای این سند به کمک آقای کیسینجر آمدند. در این بنیادها مشخصا بر روی دو موضوع سرمایه گذاری زیادی کردند: یک، غذا، دو، دارو.
برنامه‌های کاهش جمعیت که آمریکان را دنبال می‌کند برای پذیرش در مقیاس جهانی اسم‌های قابل قبولی هم پیدا کرد و در قالب برنامه‌ای بزرگتر با عنوان بهداشت باروری عرضه شد. سیاستگزاران این برنامه‌ها فهمیده بودند برای قابل قبول تر کردن اجرای برنامه کاهش جمعیت، بهتر است آن را با برنامه‌های مطلوب برای بهداشت و سلامت جوامع درآمیزد.
دکتر ناهید دیناربند، کارشناس مسائل جمعیت میگوید:
کنترل جمعیت هم از لحاظ جسمی هم از لحاظ روحی میتونه تبعات منفی برای خانم ها داشته باشه. اولین تبعاتش اینه که از لحاظ جسمی خانمی که کنترل میکنه، یعنی اینکه بچه دار نمیشه، باعث میشه که، یعنی تحقیقات نشون داده که ابتلای به سرطان گفتان، رحم و سرطان سینه در این خانم ها آمارش خیلی بیشتره. از طرف دیگه از لحاظ روانی هم بخواییم این مورد بررسی قرار بدیم، خانم هایی که بچه دار نمیشن یا کنترل میکنن، جلوگیری میکنن از بچه دار شدن، ممانعت میکنن، باعث میشه که از لحاظ روحی هم دچار استرس و یه سری بیماری های روحی مثل افسردگی بشن که اونم باز هم برای جسمشون و هم برای روح و روانشون میتونه تأثیر بسیار منفی داشته باشه.
ایران هم که دارای منابع طبیعی سرشاری است، از جمله کشورهای مورد طمع تلخ اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت قرار گرفت. نخستین اقدامات برای کاهش جمعیت در سال 1341 اجرا شد و سال 1345 نیز سیاست‌های کنترل جمعیت به طور علنی و رسمی در برنامه‌های عمرانی چهارم و پنجم قرار گرفت. یک سال بعد در اعلامیه‌ای که تهران آن را منتشر کرد، تنظیم خانواده از مصادیق حقوق اولیه بشر دانسته شد و به این ترتیب حکومت پهلوی اجرای برنامه‌های کاهش جمعیت را با افتخار اجرایی کرد.
دکتر ابراهیمی معتقد است
بنا گذاشت دل یک سرفصلی با عنوان ساماندهی نیروی انسانی به دنبال تنظیم موالید جامعه باشه و مواد متعددی رو در راستای کاهش جمعیت ذیل این برنامه توسعه قرار دادن. از اقدامات دیگه اجرای کامل ماده 10.41 قانون مدنی بود که ممنوعیت ازدواج دختران کمتر از 16 سال رو دستور کار قرار داشت. به این امر موارد متعددی قوت و سرعت بخشید. خیلی به نتیجه قابل توجه نرسید به واسطه اینکه به انقلاب اسلامی برخورد کرد.
در سال 1350 هم اجرای این برنامه‌ها در ایران یک گام جلوتر رفت و اولین مراحل قانونی کردن عقیم‌سازی داوطلبانه طی شد. در برنامه عمرانی پنجم مربوط به سال‌های 1352 تا 1356 نیز جلوگیری از تولد 1,300,000 کودک هدف برنامه جمعیت و تنظیم خانواده قرار گرفت. حکومت پهلوی تلاش بسیاری کرد تا برنامه‌های کاهش جمعیت اجرایی شود، اما به دلیل اینکه شرایط فرهنگی در آن زمان پذیرای اجرای چنین سیاست‌هایی نبود، اجرای این برنامه‌ها به دستاورد خاصی منجر نشد و مردم زیادی حاضر نبودند که فرزند کمتری داشته باشند. در آن مقطع داشتن فرزند برای بسیاری از خانواده‌های صاحب حرفه و پیشه و یا کشاورز به عنوان یک نیروی کار کمکی تلقی می‌شد. کنار گذاشتن سیاست‌های کاهش جمعیت با وقوع انقلاب و تأکید بر آموزه‌های مذهبی در آن مقطع سبب شد در دهه 60 نرخ رشد جمعیت افزایش چشمگیری پیدا کند. در اواخر این دهه نرخ رشد جمعیت به 4% رسید.
دکتر جواد ابراهیمی، مدیر گروه دفتر فرهنگی اجتماعی مجلس شورای اسلامی:
ابتدای انقلاب رو بخوام خدمتتون عرض بکنم که چه اتفاقاتی افتاد که ما روند رشد جمعیت رو داشتیم. ما ابتدای انقلاب به واسطه برهم خوردن ساختارهای حکومت قبلی و آغاز جنگ تحمیلی و حتی یک دوره 4-5 ساله تشویق به فرزندآوری، همچنین به هم ریختن سیستم بهداشتی کشور به واسطه بمباران و جنگ و مسائل و هزینه‌هایی که برای جنگ می‌شد، پیگیری نکردن برنامه‌های سازمان بهداشت جهانی توسط هیئت دولت وقت باعث شده بود که برنامه‌های کاهش جمعیت ابتدای به اصطلاح انقلاب در حدود 4-5 سال ابتدای انقلاب مورد تبعیت قرار نگرفت. لذا ما شاهد رشد جمعیت تا 6.4 بودیم.
در حالی که در سالهای پایانی جنگ تحمیلی، رکود اقتصادی، مشکلات معیشتی و بیکاری سبب شد شرایط زندگی برای اقشار ضعیف جامعه سخت‌تر شود. در این میان، با روی کار آمدن دولت به اصطلاح سازندگی در آستانه دهه 70 و ترویج سیاست‌های مبتنی بر رفاه، یک بار دیگر برنامه‌های کاهش جمعیت در کشور اجرایی شد. این بار، بخش بیشتری از جامعه با اجرای این سیاست همراهی کرد.
در سالهای اول انقلاب انفجار جمعیت داشتیم. مولد خیلی بالا بود. من خودم یه خطبه‌ای در نماز جمعه درباره اشکالات فرضیه مالتوس برای مردم گفته بودن که یه چیز عجیب غریبی بود. ولی خب دوباره یه خطبه خوندم که یه جور دیگه باید رفتار کنیم.
سال 68 دولت هاشمی رفسنجانی با شعار دو بچه کافی است و فرزند کمتر زندگی بهتر دوباره برنامه‌های کنترل جمعیت را اجرا کرد تا نرخ رشد جمعیت کاسته شود و به حدود 1% برسد، یعنی همان مقدار که در دهه 50 بود. تبلیغات سراسری در این باره انجام شد و حتی شعارهای مرتبط با کاهش جمعیت روی بسته‌بندی مواد غذایی نیز نوشته می شد.
دکتر ابراهیمی در ادامه می گوید:
اما از دوره سازندگی من بخوام خدمت شما عرض بکنم، ما از سال 65 اقدامات و زمزمه ها برای کاهش جمعیت آغاز شد که اولین به اصطلاح زمزمه ها ایجاد سمیناری بود در سال 65 در دانشگاه مشهد با رویکرد کاهش جمعیت که 27 مقاله با بررسی‌های علمی و مسائل مربوطه شکل گرفت و خیلی سر و صدا کرد در اون دوره. سال 68 اقدام قانونی که شکل گرفت این بود که ذیل قانون برنامه اول توسعه موادی برای کاهش جمعیت تنظیم شد که جمعیت رو از 6.4 در سال 65 به 4 فرزند در سال 90 کاهش بدن.
بخشی از برنامه‌های دولت وقت در سال‌های ابتدایی دهه 70 اینها بود: تشکیل اداره کل جمعیت و تنظیم خانواده مجزایی از اداره کل بهداشت خانواده در وزارت بهداشت، دو برابر شدن بودجه تنظیم خانواده در ایران، همکاری مستمر ایران با سازمان ملل در راستای اجرای برنامه‌های کاهش جمعیت. ایران در همین مقطع به عنوان کشور برگزیده آسیایی برای اجرای برنامه‌های کاهش جمعیت هم انتخاب شد و کمک 1.8 میلیون دلاری یونیسف برای اجرای سیاست‌های کاهش جمعیت پرداخت شد. در سال 1372 دولت لایحه‌ای به مجلس برد که با عنوان قانون تنظیم خانواده و جمعیت تصویب و اجرایی شد. بر اساس این قانون فرزند چهارم خانواده از برخی حقوق قانونی محروم شد تا کاهش جمعیت در ایران جنبه قانونی هم پیدا کند.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر از مجلس شورای اسلامی، صبح امروز قانون تنظیم خانواده به منظور پیشگیری از رشد ناموزون جمعیت به تصویب مجلس رسید. طبق این قانون کلیه امتیازاتی که در قوانین بر اساس تعداد فرزندان یا عائله‌مندی پیش‌بینی شده است بعد از فرزند سوم قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود.
با روی کار آمدن دولت اصلاحات، برنامه‌های کاهش جمعیت سفت و سخت‌تر هم دنبال شد. در اواخر دهه 70 دولت خاتمی برای کاهش جمعیت سنگ تمام گذاشت و سیاستمداران اصلاح طلب برنامه‌های مفصل‌تری برای تسهیل دسترسی به ابزارها و روش‌های پیشگیری از بارداری اجرا کردند. جریان اصلاح طلب که به شکل مستقیم و غیر مستقیم حامی سیاست‌های غربی است و برای مشروعیت دادن به حمایت‌های خود ژست روشنفکری هم می‌گیرد، جلوگیری از فرزندآوری را به سبک زندگی جوانان تبدیل کرد. جوانانی که در سنین باروری قرار داشتند اما با به زبان آوردن اهدافی که منافعی برای خودشان نداشت تلاش می‌کردند بچه دار شدن خود را به تأخیر بیندازند. تلاش برای اجرای برنامه‌های کاهش جمعیت در ایران به قدری از سوی مسئولان با دقت و کامل اجرا شد که در سال 78 ایران به عنوان موفق‌ترین کشور دنیا در اجرای برنامه کاهش جمعیت از سوی سازمان ملل جایزه‌ای دریافت کرد. جایزه‌ای که الان هم احتمالاً در یکی از قفسه‌های وزارت بهداشت خاک می‌خورد. اجرای برنامه‌های کنترل جمعیت همواره با منافع ملی کشورها سر و کار دارد. از این رو نباید این برنامه‌ها را با نگاه سیاسی نقد کرد. برای اینکه اهمیت این موضوع روشن شود، بهتر است به سراغ آمارها و تفسیرهای کارشناسی آن رفت.
دکتر ابراهیمی معتقد است
حالا متاسفانه این میزان به 1.3% رسید. قبل از 93 ما سیاست‌های مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رو داشتیم، ابلاغ کردن برای روبارو کرده افزایش جمعیت، عنوان مثلا مصوبه هم راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزه‌های اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور بود. سال 91 سال 92 هم ما اصلاحیه قانون تنظیم خانواده رو داشتیم، یکی دو تا بند از قانون نفی شد. سال 93 ما مصوبه و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب رو داشتیم، اما اقدامی که خاص باشه و بتونیم بگیم که به نوعی عمل جدی و عملگرایی نسبت به مصوبات و سیاست‌های کلی باشه، متاسفانه ما نه در تقنین و نه در اجرا صورت گرفت. علت این که من عرض می‌کنم طرح جامعه جمعیت نتونست این سیاست‌ها رو پوشش بده و حتی این به اصطلاح به نوعی تناقض جدی ایجاد کرد در سیاست‌های افزایش جمعیت، به این واسطه که هیئت دولت وقت، دولت آقای روحانی، به واسطه این که طرح رو در روکه در سازوکار مجلس میدید و در جریان میدید، خودش رو مجاب نکرد برای نوشتن لایحه لازم و به نوعی با گفتن این که طرح کفایت میکنه از اجرای سیاست‌ها، به نوعی از نوشتن لایحه شانه خالی کرد. طرح مربوطم به واسطه هزینه بر بودن و تناقض با اصل 75 قانون اساسی مدت‌ها بین کمیسیون‌ها دست به دست شده و متأسفانه به این مجلس هم نرسید.
بیایید با هم نگاهی به نرخ رشد جمعیت کشورمان در حال حاضر و تعداد جمعیت ایران در سال‌های آینده بیندازیم. ایران در حال حاضر نرخ رشد جمعیت 1.24% دارد و اگر این روند تا سال 1460 حفظ شود، جمعیت کشور با قریب 40 میلیون نفر کاهش به چیزی حدود 46 میلیون نفر خواهد رسید. این جمعیت در سال 1480 باز هم کمتر خواهد شد و تنها 31 میلیون نفر ایرانی در آن سال در جهان زندگی خواهند کرد. جالبان که در هر دو مقطع زمانی یاد شده نیمی از جمعیت کشور سالمند و نیازمند مراقبت خواهند. همانطور که این مثال هم نشان داد، تنها زمانی اهمیت حساس شدن به برنامه‌های کنترل جمعیت خودش را نشان می‌دهد که نگاهی بلند مدت و استراتژیک داشته باشیم.
دکتر محمد جواد محمودی رئیس کمیته مطالعات و